بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقام دوم بحث می‌کردیم مقدار منجزیت علم اجمالی. گفتیم که تکلیف معلوم بالاجمال منجز است عند الجمیع، اما این منجزیت و تنجزش در چه دائره‌ایه؟ اگر با تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت قطعی کردیم، در اینجا این تکلیف منجز است قطعا، به معنای استحقاق و عقوبت است بر مخالفت. اما اگر مخالفت احتمالی کردیم با تکلیف معلوم بالاجماع، یک انار شرب کردیم و اون انار در واقع چی بود؟ نجس بود. پس من با تکلیف فعلی مخالفت کردم و این مخالفتی که کردم به نحو احتمالی است، آیا تکلیف منجز یا غیر منجز؟ گفتیم که مرحوم آقای سر فرمودن تنجز و دائره تنجز تکلیف معلوم بالاجمال دائر مدار تفسیر ماست از حقیقت علم اجمالی. در تفسیر حقیقت علم اجمالی سه تفسیر داریم. در تفسیر حقیقت علم اجمالی به لحاظ متعلق، پس در متعلق علم اجمالی ما سه قول داریم. یکی این که علم اجمالی تعلق گرفته به جامع، چون به جامع تعلق گرفته تنجزش در مقدار علمه، فقط کافیه که ما جامع را اتیان کنیم یا ترک کنیم. مثلا اگر علم دارم به حرمت احده ما، کافیه یکی را اجتناب کنم. اگر علم دارم به وجوب احده ما، کافیه یکی را اتیان کنم. ولو در این با مخالفت احتمالی روبرو بشیم. نظریه دوم از مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرموده بودند که در باب علم اجمالی تعلق میگیره علم اجمالی به فرد مردد. در فرد مردد کافیه که اگر علم اجمالی دارن به وجوب فرد مردد یک فرد رو اتیان کنن، ولو مقارن بشه با مخالفت احتمالی. و در حرمت کافیه که فقط یک فرد رو ترک کنن، ولو اون ترک یک فرد مقارن بشه با مخالفت احتمالی. چون بیش از فرد مردد یا جامع من علمی ندارم. اما نظر سوم اینه که خوب دقت کنید. مرحوم آغازی ها فرمودن که علم اجمالی تعلق میگیره به فرد معین، نه به جامع تعلق میگیره، نه به فرد مردد تعلق میگیره، بلکه تعلق میگیره به فرد معین، ولیکن این فرد معین نامعلوم است عندنا. من علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین. فرض کنیم در مثال ما فرزن اناء یمین نجسه. خب پس در واقع من علمم به چی تعلق گرفته؟ به نجاست اناء یمین، یعنی نجاست اناء یمین برای من معلومه. اما در این حال من نامعلوم هستش، یعنی خود من هم نمیدانم که نجاست اناء یمین برای من چیه معلومه. من خودم هم نمیدانم که نجاست اناء یمین چیه نامعلومه. یه مثال عرفی براتون بزنم. نه، یعنی اون معلومه بالاجمال من نجاست اناء یمینه، یعنی نجاست اناء یمین بر من معلومه بالاجماله، ولیکن خود من نمیدانم که نجاست اناء یمین برای من چیه معلومه. مثالی بزنم برای شما. فرض کنید که من به یک انسانی از دور اشاره میکنم، میگم ذاکر ربون. مثلا کسی از من میپرسه که این عبار کی به شما داد؟ اشاره میکنم به ذاکر رجل. میگم اون رجل چیه؟ این عبار به من داد. خب وقتی که اشاره به ذاکر رجل میکنم، اون رجل دوره، این شخص مخاطب نمیداند که اون ذاکر رجل زید یا عمره، اینو نمیدانه. از من میپرسه که این عبار چه کسی به تو داد؟ میگم ذاکر رجل. و اون رجل مردد بین زید و بین عمر. فرض کنید فی علم الله اون رجل کیه؟ زیده. اون رجل که دور زیده. الان این مخاطب میداند که این عباره به من اون شخص متشخص معین داد، که اون شخص معین کیه؟ زیده. اما در این حال خود این مخاطب نمیداند که میداند که اون فرد که زیده است به این عبا داده، چون اشاره به یک فرد معینی میکنه، میداند که آن رجل این عباره به من داده است، اما در این حال نمیداند که اون رجل زید است یا عمر. اما اون رجل در واقع کیه؟ کسی جز زید نیست. پس به معنای دقیق کلمه میداند که زید را به من عبا داده، اما خودش نمیداند که میداند که زید بهش عبا داده، در عینی که اشاره میکند آن مرد این عبا به من داده، اما خودش هم نمیداند که اون مرد در واقع کیه. مردی که داره بهش اشاره میکنه کسی جز زید نیست. بله؟
زید بودنشو
نمیدانه، اما در واقع مشخص یک شخص متعینی آن رجل این عباره داد، اون رجل کیه؟ زیده. این در واقع مشخص یک فرد معین مشخصه، اما نمیداند که اون فرد زیده است.
مورد
و معنجا خیلی پیچیده شد، مرمون یه جا پیچیده شد، اگر برنام شد پیچیده نشد که دیگه علم اجمالی نمیشد که. پس در واقع مرحوم آغازیان میفرمود وقتی که من علم دارم به نجاست احد الانائین، من علم دارم به چی؟ به نجاست اناء یمین. چون فرض ما اینه که فی علم الله چی نجسه؟ اناء یمین نجسه. فرضمون این بوده. پس وقتی من علم دارم به نجاست احد الاناء، در واقع من علم دارم به نجاست اناء یمین، اما خود من هم نمیدانم که این نجاست اناء یمینی که برای من معلوم است، معلوم است برای من.
این مردد و معین اندناس یا
اندالله و اندالواقع؟ نه اندناس. چون فرض کردیم علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، و اون اناء نجس هم فی علم الله در عالم واقع چیه؟ فرضاً اناء یمینه.
چطور پس اینجا میگه این اناء ازش بپرسید کدومه؟ میگه نمیدونم.
مثلا اون مثال اگر از این شخص بپرسیم ذاکر رجل زید است یا ام، نمیدانم. اما یک فرد معین مشخص پیش این مشخصه کدوم انسان این عباره به من داد، میگه بله همین انسان، همین ذاکر رجل، این رجلی که اونجا نشسته.
خب به نظر میاد این معین همون جامعه که نایینه میگه.
این کجا جامعه؟ میگه ذاکر رجل، این میگه ذاکر رجل قابل تطبیق بر زید و عمر هست، فقط قابل تطبیق بر همون شخصه، بر غیر او قابل تطبیق نیست. عنوان ذاکر رجل عنوانی است که فقط و فقط بر یک نفر قابل تطبیقه، بر اون رجل مشخص فی الوجود، حتی قابل تطبیق بر دو نفر هم نیست. مثل اکرم عالمن نیست که عنوان عالمن هم بر زید قابل تطبیق هم بر هم، فقط بر یک نفر قابل تطبیقه. این دقت بفرمایید، مرحوم آغازیان می فرمود که متعلق علم اجمالی فرد معین است، اگرچه اون فرد نامعین است، اندنا یعنی فی الواقع معین است. در عالم وجود و خارج معینه، اما در ذهن ما نامعینه. نمیدانن اون انایی که بهش اشاره میکنن انا یمین یا انا یسار، اما به یک انا اشاره میکنم، این ذاکر رجل، به یک انسان اشاره میکنم، فقط از یک انسان قابل تطبیق، نه دوتا. اما نمیدانم که اون انسان زید است یا ام، خودم نمیدانم. پس در واقع تعین داره، قابل تطبیق بر کثیری نیست، نه تطبیق فعلی داره و نه قابل تطبیقه، بر یک نفر فقط تطبیق میشه، اما اون یک نفر و اون یک فرد برای من نامعلومه. لذا مرحوم آغازی ها میفرمود که متعلق علم اجمالی فرد معین است. چون فرد معین است، اون تکلیف منجز میشه به همه مراحلش، هم در مخالفت قطعیه منجزه چون علم به فرد تعلق گرفته، هم در مخالفت احتمالیه. لذا اگر من با تکلیف معلوم به اجمال مخالفت قطعی کردم، مستحق عقوبته. اگر مخالفت احتمالی کردم، مستحق عقوبته. چرا؟ چون فرض کردیم که فرد برای من معلومه، جامع نیست، فرد مردد نیست، فرد معین برای من معلومه. پس بنابراین در ما نحن فیه این علم اجمالی منجز است. به چه تنجیزی؟ به تنجیز مطلق، یعنی مخالفت با تکلیف معلومه بل اجمال درش استحقاق و عقوبت است، چه در مخالفت قطعیش و چه در مخالفت احتمالی. این دقت بشه، این فرمایش مبنای سوم مبنای مرحوم آغازی ها هستش. مختار خود ما چه کدومه؟ ماها مختارمون مختار مرحوم آغازی ها هست، با یه تفاوتی که با ایشان داریم، که این تفاوت وقتی روشن میشه که وارد نقد این سه نظریه بشیم، یعنی بررسی کنیم ببینیم آیا نزاع بالاخره در کجا هستش، آیا متعلق علم اجمالی جامع است، فرد مردد است، فرد واقعی است، کدام از جامع متعلق. در اونجا که وقتی وارد بحث و نقد بشیم، هم نقد مبنای اول و دوم روشن میشه و هم تفاوت ما با مرحوم آغازی ها معلوم میشه. خب قبل از این که وارد نقد این سه مبنا و نقد این مبانی بشیم، یه مقدمه را عرض بکنم، این مقدمه خوب روشن بشه، بعد وارد بشیم در نقد این اقوال و بررسی این اقوال. در معلوم، این مقدمه است، در معلوم ما یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم. در قطع ما یک مقطوع به ذات داریم و یک مقطوع بالعرض داریم. معلوم که میگی جامعه بین قطع و اطمینان فرق نمی کنه، چه در علم چه در قطع ما یک معلوم و مقطوع به ذات داریم و یک معلوم و مقطوع بالعرض داریم. در ظن هم همینطوره، یک مظنون، در شک هم همینطوره، در وهم هم همینطوره، ما یک مظنون به ذات داریم و یک مظنون بر عرض داریم. عنایت بشه، پس در هر علمی ما یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بر عرض داریم. مثلا من علم دارم به عدالت زید، یا بگه قطع دارم به عدالت زید. یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالعرض داریم. معلوم به ذات چیه و معلوم بالعرض کدومه؟ معلوم به ذات در نزد مشهور عبارت از مفهوم عدالت زید. وقتی من عالمم به عدالت زید، وقتی من قاطعم به عدالت زید، متعلق علم و متعلق قطع، یعنی معلوم به ذات و مقطوع به ذات، که در افق ذهن و نفس منه عبارت از مفهوم عدالت زید. یعنی این مفهوم عدالت زید که متعلق قطعه، این مفهوم عدالت زید که متعلق علمه. وقت در ما نحنفی میریم سراغ چی؟ معلوم بالعرض. معلوم بالعرض چیه؟ وقتی که من علم دارم، قدر دارم به عدالت زید، عبارت از مصداق عدالت زید. مصداق عدالت زید میشه معلوم بالعرض، میشه مقطوع بالعرض. منتها این مصداق عدالت تارتن مصداق حقیقی است، تارتن مصداق وهمی است. اگر زید فی علم الله عادل باشد، معلوم بالعرض من چیه؟ مصداق عدالت است حقیقی، مصداق حقیقی عدالت، یعنی عدالت زیدی که در خارج موجود است. اما اگر فی علم الله زید فاسق باشه، مصداق عدالت معلوم بالعرضه، اما این مصداق در کجاست؟ دیگه وجود نداره، موهومه، موجود است در عالم چی؟ وهم. پس دائما در هر قطعی و در هر علمی یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض. در نزد مشهور عبارت است، دقت کنید، معلوم به ذات مفهومه. مثلا وقتی علم به عدالت زید دارن، مفهوم عدالت زید میشه معلوم به ذات، میشه مقطوع به ذات. و اما معلوم بالعرض عبارت از مصداق، سواء کان مصداق و مصداقا حقیقیا او مصداقا وهمیا. اگر زید فی علم الله عادل باشد، مصداق حقیقی عدالت میشه معلوم بالعرض. اگر فی علم الله فاسق باشد، میشه مصداق موهوم و وهمیش. اون میشه چی؟ میشه معلوم بالعرض. من خب این معلوم به ذات، اینم معلوم بالعرض. ما چون یه اختلافی با مشهور داریم، فقط یه اشاره ای بکنم، چون میخوام از این تعبیر خودمون استفاده کنم. ما ها قائلیم که معلوم به ذات مفهوم عدالت نیست، عنوان عدالته. فرق بین عنوان و مفهوم خیلی حالا مهم نیست، چون بخوام وارد بحثش بشم یه مقداری طول میکشه، اما نسبت به مصداقش اختلاف نداریم. اونا میگفتن که معلوم به ذات مفهوم العدالت در اون مثال، ما هم میگفتیم عنوان عدالته. اما در معلوم بالعرض اختلافی نداریم، میگیم مصداقه. حالا اهم از مصداق حقیقی یا مصداق وهمی. خب پس بنابراین معلوم به ذات عبارت از اون عنوانه، عنوان العدالت، یا به تعبیر قوم مفهوم العدالت در مثال علم به عدالت زید. خب این مقدمه که روشن شد، بیاییم در ما نحنفی وارد بحثش بشیم. من علم دارم به چی؟ به نجاست احد الانائین، که ازش تعبیر میکنیم نجاست احد و خما. کلامی که در ما نحنفی هست که متعلق علم اجمالی جامع است، یا فرد مردد است، یا فرد معین، مربوط به نجاست نیست، در واقع متعلق المتعلقه، که احد هما باشه. چون علم اجمالی دارن به نجاست احد الانائین، یا علم اجمالی دارن به حرمت شرب احد هما، اگه بخوام تعبیر دقیق بگم. تمام کلام در احد هما هستش، که در مثال علم به حرمت شرب احد هما متعلق المتعلق المتعلقه، چون متعلق علم حرمته، متعلق غرمت شربه، متعلق شرب احد هماست، تمام نزاع در احد هماست. پس اگر میگیم متعلق علم یه تسامح کوچیکی داره، اما هیچ بحثی اثری تو بحث نداره. مصداق متعلق میشه معلوم بالعرض، این باز مصداق احد هما. پس عنایت کنیم بحث میکنیم که علم اجمالی مثلا در نجاست احد هما بگیم که یه خورده تعداد متعلق ها کم بشه، یکی کم بشه. وقتی علم اجمالی دارم به نجاست احد هما، به اعتبار احد هما، آیا علم اجمالی تعلق گرفته به جامعه یا فرد مردد یا فرد معین؟ خب در اینجا سوال میکنیم که مراد این آقایون از متعلق العلم معلوم به ذات یا معلوم بالعرضه؟ خب کدوم یکی مرادشونه؟ البته مرادشون روشنه که کدوم یکیه، منتها برای این که یعنی به این معنا روشنه که حرفایی که زدن مراد این آقایون روشنه، اما مثلا اونایی که میگفتن جامعه نظر به متعلق به معلوم به ذات داشتن، کسایی که میگفتن فرد مردده نظر به معلوم به عرض داشتن، مرحوم آزیا که میگفته فرد معینه نظر داشته به معلوم به عرض، منتها هر دو شقش حساب میکنیم. پس یا نظر به معلوم به عرض یا نظر به چیه؟ به معلوم به ذاته. علم اجمالی دارن به نجاست احد هما. اگر معلوم بالعرض مراد باشه، خب معلوم بالعرض ما کدومه؟ در مثال فرضی ما معلوم بالعرض چی بود؟ نجاست اناء یمین، این معلوم بالعرض ما بود. من علم اجمالی دارم به نجاست احد هما و در فرض ما، فرض ما این بود که اون اناء یمین فی علم الله چیه؟ نجسه. خب در ما نحن فی معلوم بالعرض چی میشه؟ میشه نجاست اناء یمین. خب نجاست اناء یمین جامع است یا فرد مردد است یا فرد معین؟ معلوم که فرد معینه. نجاست حاضر انا، این نجاست انا یمین که دیگه فرد مردد نیست، نجاست انا یمین که جامع نیست، نجاست انا یمین میشه فرد معین.
چرا ازش تعبیر به احد همان بوده؟
احد همان انتظاریه باشه. علم اجمالی درست کنیم و اگر بگم من علم دارم به نجاست حاضر انا، میشه علم تفسیری، عنوان مشیر است به اون فرد در واقع نجس. پس وقتی من علم دارم به نجاست احد هما، خوب دقت کنیم، اول میریم سراغ معلوم بالعرض که کارش راحته، اون رو زود میشه جمع جورش کرد. مشکله در معلوم به ذاته. وقتی که نظر میکنیم به معلوم بالعرض، خوب دقت کنیم، اگر به معلوم بالعرض نگاه بکنیم، اگر به معلوم بالعرض نگاه بکنیم، معلومه که معلوم بالعرض جامع نیست، نجاست حاضر اینا که جامع نیست.
معلوم
بالعرض یکی مردده اصلا، بحث رو هم میگیم. خب میدونم مردده، یکی میگیم فرض کردیم، نه اینکه علم داریم. فی علم الله یکی هست، حالا هر کدوم باشه مهم نیست، فرض من اینکه راحت تر حرف بزنیم، فرض کردیم اناء یمین فی علم الله، نه فی علم نا. ما نمیدونیم، اگه بدونیم که خب دیگه علم اجمالی نیست، نمیدونیم. میخوایم ببینیم الان معلوم بالعرضش کدومه؟ این معلوم نجاست اناء یمین، این میشه معلوم بالعرضش.
معلومی نداریم در اینجا در حقیقتا، یه معلوم
فرض کردیم که یکی فی علم الله پاک، یکی نجسه.
خب معلوم ما نیست،
نه علم گردن به نجاست احد هما.
بله
معلوم بالعرضش چی هست؟ شما اشاره کنید.
هیچ کدوم نیست برای ما، هیچ کدوم نیست.
میگم میشه معلوم بالعرض نداشته باشه؟
بله هیچ کدوم نیست، چون احد هما
فقط در حد معلوم به ذاته.
معلوم معلوم به ذات همون جدا نمیستن
میگن میشه علم بدون معلوم به ذات
فقط کلی داریم یکیشون معلوم نیست
میگن علم ندارم به نجاست احد هما معلوم به ذات که داریم میگه معلوم به ذات داریم یا نداریم
مرددن داریم
مردده فرد مردده مفهوم نجاست احد ما که فرد مردد نیست
احد ما شنی اینکه مشخصش کدومه بعد اینو من
میدونم من الان معلوم به ذات دارم یا ندارم
معلوم به ذات من حکایی اینه که تو ذهن منه بله دارم
این مصداق داره یا نداره
مصداقش نامعین
و نامعین یا نامعلومه
مشخص نیست
نه نامعین یا نامعلومه نامعین اینه که در واقع تعین نداره فرد مردده نامعلوم اینه که نه در واقع تعین داره من علم ندارم
همین دومی هست
خب دومی خب میشه مصداقش معلوم به درست میگه مصداقش میگه معلوم به درست اون حالا با من که راحت تر باشه مثل که بیشتر اشتباه میدازه این که من که راحت تر باشه تو هر زدن این کردی نه این که من میدانم میگی فی علم الله اونی که مصداق این نجاست احده ما هست به عبارت دیگه من وقتی علم دارم به نجاست احده ما دارم به یک شیء اشاره میکنم مراد من از اون مشارون الی میشه معلومه بالعرب که اون مشارون الی پیش من نامعلومه
اگه ما معلومه بالعرب فهمی هم نداشتیم
چرا؟ نه حالا فرضمون انشالله فرض کردیم که علم اجمالی وقتی میگیم منجز یعنی علم به واقع اصابت بکنه اصلا گفتیم معنای منجزیت علا تقدیر الاصابته الان سخنمون در علم اجمالی منجز یعنی به واقع اصابت کرده حالا معلوم به ذات چون خیلی طول تفسیر داره معلوم به ذات خیلی طول تفسیر شاید حتی امروز هم نرسیم تمومش کنیم مفهوم میگه مفهوم نجاست احد ما این که گفتم قبلا که معلوم به ذات مفهوم یا عنوان نجاست احد ماست
جامعه باشه
اون چی کاشته اون میرسیم حالا ببینیم جامعه هست یا نی میدم اون میرسیم اون میرسیم ما نگفتیم نمیبینیم چیه میگیم آقا اون مفهوم یا عنوان نجاست احد ماست میریم سراغ مصداقش مصداقش میشه نجاست الاناء الیمین فرضاً و وقتی شد این مصداقش این مصداق نه جامعه نه فرد مردد فقط فرد معینه پس در ناحیه معلوم بالعرض اشکال نداره ما معلوم به ذاته که نمیخوایم از بحثش فرار کنیم پس در معلوم بالعرض دقت کنیم جامعه هیچ وقت معلوم بالعرض نیست فرد مردد معلوم بالعرض نیست تنها اونی که معلوم بالعرض چیه؟ فرد معینه کدوم؟ همونی که مصداق نجاست احد ما هست که فرزن نجاست و اناء الیمینه اما بعد میگردیم به معلوم به ذات که ظاهر عدم وحدت بوده یعنی مرحوم میرزا نظر داشته به معلوم به ذات آخون نظر داشته به معلوم بالعرض و مرحوم آغازیا نظر داشته به معلوم بالعرض پس بریم سراغ معلوم به ذات ببینیم معلوم به ذات چیه آیا جامع است یا اینکه فرد مردده یا فرد معجر خوب دقت کنید این یه بحثی است که اینجا جای دقته ما اگر عنوانی رو خوب دقت کنید متعلق علم بشه یا عنوانی رو در کلام به کار ببریم این عنوان گفتیم دائما اشاره داره به یک امری اگر ما در متعلق علم عنوانی رو داشته باشیم یا در کلام عنوانی رو به کار ببریم این عنوان دائما اشاره داره به یک امری که از این عنوان مشیر که در ما نحنفی عنوان مشیر ما چیه؟ نجاست و احده ما هستش گفتیم این عنوان مشیر از پنج قسم خارج نیست این پنج قسم چیه؟ پنج قسم رو باید دقت کنیم و مهم اینه که در ما نحن فی بفهمیم که این عنوان نجاست احده ما از کدوم یکی از این پنج قسمه. ظاهرش اینه که وارد بحثش نشیم بهتره چون طول میکشه. انشاءالله فردا وارد این اقسام میشن و تطبیقش در ما نحن فی. الحمدلله رب العالمین.